در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام. انشالله هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه، تنتون سالم، قلبتون سلیم و خدای متعال انشالله پشت و پناهتون. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. با احترام با افتخار در محضر حاجی پناهیان عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. شما هم بسیار بسیار خوش آمدید.
بله، سلام علیکم خدمت بینندگان خوب. سلام عرض میکنم. انشالله که این ایام اعتکافی گذشت رو خوب مؤمنین بهره برداری کرده باشن. هر یک از اعضای خانواده اگه رفتن با خودشون نور داخل خانه ها، شهرها آورده باشن.
الهی آمین.
و آثار این نورانیت در جامعه ما پربرکت باشه، به لطف امیرالمؤمنین، به لطف حضرت زینب سلام الله علیه ما. و انشالله این گفتگوی ما هم گفتگوی مفیدی باشه.
انشالله. این هفته ها راجع به شهادت داریم صحبت میکنیم و از یک منظری نو و نگاهی متفاوت به مقوله شهادت، این فیض عظیم میپردازیم. نکته های خیلی خوبی رو هم انصافا در این هفته ها شنیدیم و بسیار لطیف و مؤثر. چرا اینقدر تأکید شده بر زنده نگه داشتن یاد شهدا؟ مثلا در فرمایشات حضرت آقا هست که زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، یا ایشون تعبیر به جهاد کردن. سرش و نکتش چی آجای پناهیان؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع خیلی مهمیه. ما آنچه که از دین برامون باقی مونده به برکت یاد سید الشهدا است. در واقع این یادی که از ابا عبدالله الحسین، عاشورا، محرم، مراسمی که داریم که واقعا تماما دینمون بهش وابسته است،
که امام فرمود محرم و صفر رو زنده نگه دارید که هر چی داریم از محرم و صفر.
دقیقاً. و حتی مثلا فرمودن که این روزه ها و منبرها 1400 سال از این روزه ها و منبرها اسلام را حفظ کردن. بعد فرمودن منبرها را هم روزه ها حفظ کردن. یعنی منبری ها فکر نکنن که دارن یه کار ویژه‌ای میکنن. ما سر سفره
روزه سید الشهدا،
یاد شهیدان، یاد سید الشهدا نشستیم. بله، این نکات فراوان هست و اون فرمایشاتی هم که فرمودید خیلی مهم هست. من چند تا دلیل عرض بکنم برای این که چرا باید یاد شهیدان رو زنده نگه داریم. در اوج قله شهادت هم شهیدان کربلا و سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. مقدمتاً یه نکته ای رو بگم. بعضی ها یه سلیقه ای دارن، میگن فقط یاد سید الشهدا، از شهدا حرف نزنید، ما فقط برای امام حسین سینه میزنیم. خب این خیلی سلیقه غلطی هست. ما میگیم سلمون لمن سالمکم، ما فقط با شما آشتی نیستیم. ما هر کی با شما آشتی هست طرف شماست، طرف اونها هم هستیم. جدای از اون در روایات آمده برای مظلومیت هر یک از شیعیان کسی عشق بریزه مانند این است که برای مظلومیت سید الشهدا عشق ریخته. لذا خیلی طبیعیه که یادی از شهیدان هم در مجلس سید الشهدا بشه. بعضی از نوحه ها این ادب رو نسبت به شهیدان دارن. و این در واقع محبت حقیقی به امام حسین رو نشون میده. ولی بعضیا خبر ندارن از این ماجرا، فکر میکنن احترام امام حسین رو حفظ کردن که بگن فقط امام حسین و دیگه ما برای کس دیگه حرفی شعاری سینه ای نمیزنیم.
بله
که حرف خوب کاملا غلطی هست. جدای از این دلایل متعددی رو میشه ذکر کرد، ولی باز قبل از اون که من این دلایل رو بگم، در مقابل این سوال و فرمایش شما خبر داشته باشیم کسانی هستند، جریاناتی هستند در جهان، حتی در جوامع شیعی، که دشمنی دارن با یاد شهیدان و یاد سید الشهدا. نمیدونم صهیونیست ها چقدر نفوذ دارن تو کشور آذربایجان. اونجا عاشورا بچه ها رو حتی میبرن تفریح که مبادا توی مجلس عزاداری شرکت کنن و دارن فضا رو میبرن به سمت حتی ممنوعیت عزاداری بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
ذهنها و فکرها منصرف بشه.
خب اینجا یه نمونه برجسته است. یا اون جریان وهابیت دست نشانده انگلیس، میدونید که چقدر با عزاداری سید الشهدا مخالفت میکنن، در حالی که برادران اهل سنت در طول تاریخ سنت عزاداری برای سید الشهدا رو داشتن.
بله.
ولی اون وقتی که انگلیس خبیث پاش تو منطقه باز میشه، میاد این رو مورد مثلا توجه قرار میده که عزاداری سید الشهدا رو بخواد از بین ببره. چندین بار هم ایادی انگلیس بعد از جریان انقراض امپراتوری عثمانی به کربلا حمله کردن، همون جریانی که زیارتگاه بقیع رو با در واقع خاک یکسان کرد. اینا کار برادران اهل سنت نیست. در طول تاریخ اهل سنت هم احترام میذاشتن به بچه های ابا عبدالله حسین. اصلا سیره خود پیغمبر اکرم بوده عزاداری بر شهیدان. جعفر طیار وقتی به شهادت رسید،
سلام الله علیه،
ایشون خانوادهش ناله میزدند و اینها. بعضی از اصحاب پیغمبر گفتن که خب نه، برای رفتگان نباید اینجور زجه زد. رسول خدا فرمود نه، برای کسی مثل جعفر باید همینجور گریه کرد. و بعد دستور دادن که تو این چند روز که اینها عزاداری میکنن، غذاشون رو براشون تهیه کنید. شاید اولین روزه قضا برای اولین قضا برای روزه برای شهیدان زمان رسول خدا اتفاق افتاد. نمونه های دیگر هم داریم. مثلا امام سجاد علیه السلام در طول مدت عزاداری زنان بنی هاشم دستور میداد اینا قضا درست نکنن، خودشون غلامان اون قضا تهیه میکردن برای بانوان عزادار میبردن. حالا این رسمی که ما داریم برای روزه ها قضا میدیم و اینها ریشه های تاریخی این چنینی داره. یا حتی رسم حضرت زهرا سلام الله علیها، هفتگی جلسه روزه برای حمزه سید الشهدا در کنار مزار ایشون، دیگه همه مردم مدینه هم میدونستن
قرار یاد او زنده نگه داشته بشه. احسن.
این نکته است. پس دشمنانی داره، موافقانی داره. موافقانش از صدر اسلام اولیاء خدا مبادرت کردن و چقدر ثواب برای اشک بر ابا عبدالله الحسین هست. حالا یه نکته خیلی جالب، امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید اینکه یک قطره اشک برای امام حسین این همه پاداش داره، گناهو می‌بخشه، و این به خاطر اون جنبه عاطفی ماجرا نیست و به خاطر جنبه معنوی ماجرا. چون یک پیوند قلبی انسان بین خودش و امام حسین حس میکنه. بنابراین این به خاطر اون تظاهرات سیاسیشه. بعد امام دلیل میارن، میفرمان که به همین دلیل اگر اشکت هم جاری نشد تظاهر به گریه کنی همون اجر رو داره. اگر ارتباط قلبی برقرار کردی
که دیگه نورون علا نور،
نوش جانت حالشو ببر. ولی اگر ارتباط قلبی برقرار نکردی، سیمت وصل نشد به قول بچه ها و تظاهر به احترام کردی، سوگواری کردی،
این حالت تظاهر... گریه به خودت بگیری،
یعنی ادب کردی. تظاهر کلمه خوبی نیست، ادب کردی. مثل وقتی که آدم میره ختم یکی از مثلا بستگان یکی از دوستان خودش،
متأثری تو اونجا،
بله اونجا خودت رو مؤدب نشون میدی، متأثر نشون میدی، حالا اصلا نمیشناختی فرد رو، ناراحت نیستی قلبا، ولی خب ادب رعایت میکنی. خب پس درباره پاسداشت یاد شهیدان حرف زیاد هست، ولی ما میگذاریم بر این مبنا که همه دوستان، همه مؤمنین در جریان این ماجرا هستند. حتی حضرت آقای بهجت می‌فرماید این قطره اشک بر ابا عبدالله الحسین از قطره اشک در عبادت و مناجات و نماز شب هم ثوابش بیشتر بالاتره. و خب در روایت هم آثار عجیبی براش ذکر شده که چون ممکنه باور نشه ما ازش میگذریم. یاد شهیدان حالا چرا اینقدر تأکید شده که زنده نگه داشته بشه؟ یکی از دلایلش این هستش که شهید دعوتش به دین با سخن نیست، با عمله و با صادقانه ترین عمل، یعنی عملی که دیگه جان خودشو پای اون گذاشته. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، با عمل خودتون دیگران رو، نه با زبان، با عمل. چه عملی؟ شهادت. با جان داره دعوت میکنه و شهدا همه این احساس رو دارن که من دارم با جان خودم این دعوت رو انجام میدم. یکی از شهدا بود، از رفقای ما، پدرشون علیل بود، روی زمین می نشست و نمیتونست جا به جا بشه، توی یک اتاق هم مستأجر بودن. وقتی میخواست بره من خیلی بهش اصرار کردم، تو بالاخره متکفل پدرت هستی و
بمون چه کاری بالاتر.
آره، گفتش نه من برم، بدنم که برگرده پدرم راه میفته، شما نگران نباش. و همینطور شد. شهید ابوالفضل میرزایی، الان پدرشون مرحوم شدن و بالاخره مردم دیدن تو تشییع جنازه پسرش داره راه میره، این کسی که خب خیلی گرفتاری جسمی داشت. ایشون خب ناناور خانه بود، یه همچین وضعیتی. به من برگشت گفتش که ببین من برم عکسمو که سر کوچه بزنن این جوونا متأثر میشن و من دوست دارم این کار رو بکنم، میخوام با جان خودم به اینا پیام بدم. و واقعا این کارو کرد،
میخوام تاثیرگذار باشم.
واقعا اینو میفهمید و این کارو کرد و این اثر رو داشت. وقتی این پسر از اون خانواده ضعیف از نظر مالی رفت، محل رو تکون داد، خیلی ها به هم ریختن. خب این عشق که میفهمن ان نصیحت و غریزت المؤمن، نصیحت دلسوزی برای دیگران غریزیه برای مؤمن، نمیتونه آرام بگیره، جانشو گذاشته. آقای شهید شما شاید بارها شنیده باشید این حرف و سخنی که از دل بر میاد
لاجرم بر دل نشیند.
حالا سخن بر نیاد از دل، جان بدهد کسی دیگه، این بالاتر
از یعنی جون بده بگه که من خیلی تو رو دوست دارم.
و هر پیامی که داره، وصیت‌نامه های شهدا واقعا تکان دهنده است. حضرت امام یه بار فرمود 70 سال عبادت کردی با آدمایی که 70 سال عبادت کردن، یه بار وصیت این شهدا رو بخونید. خب پس ببینید شهدا در جریان دعوتشون به حق، دعوتشون به راه خدا، با سکوت، با بالاترین عمل، بدون اینکه دیگه هیچ منفعتی داشته باشن. بذارید یکمی من علیه خودمون یکمی حرف بزنم.
موافقم.
تا این برجستگی شهدا خودشو نشون بده. مثلا ما با یک کسی بحث میکنیم، میخواییم قانعش کنیم که آقا این راه که تو میری اشتباهه، این راه درسته. گفتگو میشه، پرسش و پاسخی صورت میگیره، خواه ناخواه، حالا اون اومده باشه، من رفته باشم، بالاخره اون لحظه آخری که این جوون میخواد حرف منو بپذیره، من خودم این احساس رو میکنم. یه دفعه میبینم که احساس میکنه یکمی غرورش هم شکست دیگه، چون من بالاخره حق گفتم، من برتری. این یه چیز، من همیشه تو اون لحظه های آخر سعی میکنم یه جوری در برم، یعنی اصلا نباشم اونجا که این داره حق رو میپذیره، دیگه بعد بهش نگاه نکنم، میگم حالیت شد، دیدی درست میگفتم،
دیدی آخرش حرف من شد.
این خیلی بده دیگه، غرور دارن مردم برای خودشون،
یعنی میگی رها میکنی.
آره اصلا اون لحظه غرورش رو باید چیکار کرد؟ خداوند متعال به حضرت موسی میفرماید، فرماید ببین با فرعون نرم صحبت کن، اون الان تو اوج تکبره، نمیتونه بپذیره، تو یه جوری بیا پایین، کوتاه بیا. خیلی نکته مهمیه.
بله.
ولی شهید رفته اصلا دیگه نیست
که این شرمندگی رو ببینه،
که غروری رو بخواد بشکنه،
غروری رو بخواد بشکنه.
میگه من الان بدنم زیر پای تو افتاده دیگه، حالا خودت میدونی. چقدر عالی میشه بالای سر این شهدا که عکسشون رو میگذارن عکسو کوچیک بگذارن، یکم کوچیکش کنن عکسو، وصیت نامه‌شون رو بذارن. البته بعضی جا این کار کردن ها کمه. واقعا این وصیت نامه‌ها تکان دهنده است. خب پس چرا سفارش میکنن به راه چیز یادآوری کنیم شهدا رو؟ برای اینکه شهیدان دعوت کننده به راه حق هستن در بهترین وضعیت
و صادقانه هم اینو اثبات کردن
و اثبات کردن. ادعا نیست، کو تا معلوم بشه حرف ما ادعا نبوده.
نه مؤمنی نه رجال صدقو ما
صدقو. این صداقت خیلی مهمه. صداقت رو همه میبینن تو شهدا. وقتی وسط نامش بهش زمیمه میشه دیدن چی بگه. و شهدا خودشون گفتن تو وصیت نامه ها که آقا من با چشم باز رفتم این راهو، من میدونستم شهید میشم، حالا به زبان های مختلف. به همین دلیل پاسداشت یاد شهیدان خب خیلی اهمیت داره. واقعا از سخنرانی های ما خیلی بهتره، از کتاب های درس معارف خیلی بهتره، از کتب اخلاقی اثرش بیشتره، در عمل نشون میده دیگه. و خیلی ها هستن، کسانی که با کتاب شهید ابراهیم هادی متحول شدن تعدادشون چقدره؟ کسانی که با معراج و سعاده متحول شده باشن 1% هم بعید میدونم در مقابل اثر کتاب شهید ابراهیم هادی، شهید برونسی، دیگر شهدایی که حالا من تبعیض میشه، حالا اسم بعضی ها رو میارم بعضی ها نهارم. و چه فاجعه ای داره رخ میده درباره شهیدانی که کتابشون تا حالا چاپ نشده. هر کدوم یه جهانی دارن. مردم از تماشای جهان شهیدان خسته نمیشن، همونجوری که مردم از رمان خوندن خسته نمیشن، مردم از فیلم سینمایی دیدن و سریال دیدن خسته نمیشن. ما که میدونن این قصه علکیه، قصه جذاب، قصه واقعی زندگی رو ما داریم میبینیم. خب اون صداقت خیلی مهمه. حالا من بازم نمیدونم خاطرات شهیدان رو سر میکنم نگم.
بگید. خوبه اتفاقا
من با دو تا از شهدا که اون موقع البته خب زنده بودن داشتیم میرفتیم یه مدرسه ای یه دعوتی بکنیم برای جبهه. ایام مرخصی قبل از کربلا 4 و 5 بود، یعنی بچه‌ها میرفتن جبهه، بعد یه مرخصی میگرفتن میومدن شهر دیگه، خداحافظی هاشون میکردن، آموزششون رو دیده بودن، آماده میشدن برای عملیات. این دوستان دو نفر اومدن و ما رو بردن، اینقدرم بگو به خند میکردن که اصلا ما روده بر شده بودیم از خنده. خیلی جوانای با نشاط، مثلا یکیشون برادر یکی از مسئولین کشور هم هزن، بعدها مثلا برادرش مسئول شده اینها. بعد اینها بعضی که داشتیم برمیگشتیم، خب صحبت من هم شنیدن اونجا دیگه، ناراحت پکر دیگه حرف نمیزدن. آقا برخوردی با شما کردن طوری شده؟ نه. خب حالا پس دیگه بگو بخند نمی کنید، چی شده واقعا؟ برگشت گفتش که ببین ما داشتیم صحبت می کردیم، الان مهاجر آوردیم برای اینا صحبت بکنه، خب ما خودمون چرا نمیریم؟ به خودشون گرفته بودن. گفتم خب بیاد بریم. گفت آخه ما می ترسیم از مرگ، مثلا را حل نکردیم. دیگه رفتیم با هم خونه، اتفاقا خونه یک شهیدی هم رفتیم که اونم مثلا رزمنده بود و اینها، اون واسطه اصلا رفاقت ما شد. رفتیم پسرش هم بود و با هم یه مثلا مختصری غذا خوردیم و سر غذا یه کمی صحبت کردیم. این دوتا همونجور که صادقانه به خودشون نگاه کرده بودن گفتن میترسیم، صادقانه پرسجو کردن چیکار کنیم اینو برطرف کنیم.
یعنی دنبال این بودن که این ترسه برطرف بشه.
تا آخر سفره برطرف شد.
تا آخر سفره؟
بله. به همدیگه نگفتم بریم. اومدن. ببینید. این دوتا تو همون عملیات به شهادت رسیدن. حالا یکی از اینها شب قبل از عملیات اومد سراغ من. صداقت رو ببین موج میزنه. یه سوالی از من کرد، من جوابشو دادم. بعد که حالا عملیات تموم شد و اینا شهید شدن و ما مجروح شده بودیم مثلا، و یه نفر اومد توی بیمارستان گفت فلانی اون شبی که اومد از توی سوالی کرد چی پرسید؟ گفتم چطور؟ گفت به من گفته بود من یه سوال دارم از ایشون بپرسم حل بشه تو ذهنم، من این عملیات رفتم. بعد اومد بیرون گفت حل شد این عملیات، من رفتم، خداحافظ.
آها چی پرسید حالا؟
حالا چی پرسید؟ صداقت ها. من میخوام یه نمای از این صداقت شما ببینید. آخه آدم اینقدر صادق میشه، اینقدر راست میگه. اومد گفتش که من خب گاهی بلند میشم برای نماز شب، میبینم بچه ها دیگه خوابیدن، اگه بیدار شن که ریا میکنم، اگه بیدار نشن که خودمو میگیرم، اگه اینا بیدار نشن من خودمو میگیرم، میگم بالاخره ما نماز شب میخونیم دیگه. این حالمو بدم میاد، احساس میکنم خدا منو خوشش نمیاد ازش، بعد دیگه نمیتونم عبادت کنم، غرور منو گرفته، میگم من چه آدم بدی هستم، مایوس میشم. گفت این چیکار کنم؟ حالا ما هم خدا به سر زبونمون انداخت، ما که نمیفهمیم، فهم این بچه‌ها رو نداشتیم ما. گفتم دیدی یه مادری بچه‌ش تشنج میکنه تو خونه، میبره دکتر، بعد میخواد به دکتر بگه چه جوری شد بچه من، هی توضیح میخواد بده سخته، یه دفعه بچه پیش دکتر تشنج میکنه، میگه آی دکتر همین جوری شد. گفتم این برای اینه که تو حالتو ببری بگی خدا من اینجوری میشم، وقتی میخوام بیام در خونه تو اینجوریه، وقتی در خونه تو نیستم چجوریم، این برای اینه که به خدا نشون بدی. گریه کرد و لبخند زد و رفت.
حل
و رفت
و رفت.
شهید مدنی مال خیابون طرف های ایران. اینا حالا تو زندگیشون هم صداقت موج میزنه. اصلا این عملی که انجام دادن به نام شهادت، من راست گفتم، پای حرفم هستم،
این هم چون اونم کف دستم.
خب از بهترین راه برای تبلیغ شهدا هستن، ما زحمت اضافی نباید بکشیم. بعضی وقتا ما دکون باز میکنیم برای خودمون، آقا چی میخوای بگی به این؟ چی میخوای بگی؟ یه زمان اینا که مست میکردن رانندگی میکردن رو میبردن یه دادسرایی تنبیه کنن، آقا تو همه دنیا مست رانندگی کنی ممنوعه، حالا اینجا که شراب خوردن هم دیگه ممنوعه و میشه حکم شراب علنی خوردن مثلا، یه هم چیزی شاید، نمیخوام بگم حالا دقیقش این. یه دی از این طلبه ها که اهل همین خاطرات جبهه و جنگ بودن، گفتن ما میخوایم بگیم آقا اینا رو تنبیه نکنید، شلاق نزنید، بذارید ما اینا رو بریم مزار شهدا، سر هر شهیدی قصه شون رو بگیم. دادگاه قبول کرد، گفت حاضریم این کار رو با هم انجام بدیم. بعد تحول‌های تو افراد پدید اومد، الان اینا دوره همی دارن، جلساتی دارن، من دیگه نمیتونم بیشتر از این بگم. خب پس یه دلیلش این هستش که این بهترین راه تبلیغ دینه، و شما هر کسی ببینید یه نفر راست گفته این راهو رفته به نتیجه رسیده، لذتشو برده و اینقدر پای کار بوده، آدم حقانیتشو درک میکنه،
و چون زندن تو رو هم زنده میکنن،
شاهدن، شهادت میدن، اصلا به همین دلیل بهش میگن شهید. آقا من یه شاهد میخوام این راه درسته، شاهد خیلی مهم
هستم.
یه دلیلش این، یه دلیل دیگهش این استش که مهمترین شاخصه رشد یک فرد قدرتشه، قدرت روحی. کسی آدم خوبی شده از کجا باید بفهمه قوی شدی یا نه؟ و اتفاقا یه بارم اینجا ما در این باره صحبت کردیم، بهترین راه برای ساختن انگیزه دینداری توی نوجوانها اینه که اگه دین داشته باشی قوی میشی، اون قوی شدن رو میفهمه. قوی شدن یه مقوله‌ایه که برای یه نوجوان حرف اولو میزنه، و اتفاقا همینجا هم صریح ما هم صحبت میکنیم، دوستانم میشنون دیگه، دینداری آدم ضعیف به درد نمیخوره، معلوم چه دین روش اثر نگذاشته و ضعفشو با دین برطرف نکرده و داره بازی میکنه، اینجور آدم ها دستشون به قدرت دنیایی برسه دینو میذارن کنار. تا کجا دینداری میکنن؟ تا وقتی ضعیفن. وقتی از این قدرت های پوشالی دنیا رو پیدا کردن دینو میذارن کنار.
اگه با دین قوی شدن چی؟ اون قصدش فرق
نه دیگه میکنن. اگه با دین قوی شده باشه اصلا قدرت دنیا رو قدرت نمیبینه. اینا چیه؟ اصلا روش اثر نمیذاره. مثلا شهید سلیمانی بهش میگفتن که آقا 70% مملکت ایران عاشق تو هم میشناسن، تو محبوب ترین آدم تو ایرانی، اصلا اینو قدرت حساب نمیکنن. الان ببین نامزدهای مجلس شورای اسلامی میگن مثلا اینقدر درصد تو داری دیگه اصلا بال در میاره بنده خدا، میگه خب دیگه رأی آوردیم دیگه. بعد به ایشون میگفتن بیا برو مثلا کاندید بشو برای ریاست جمهوری، گریه میکرد، زجه میزد مثل یه نوجوان برای شهادت. مقام معظم رهبری یه بار جزء جملات حکیمانه عجیب و غریب آغاست که فرمودن شهدا مظهر قدرت یک ملتن.
بله زیاد شنیدیم،
خب
خوندیم،
مظهر قدرت یک ملت هستن، خودشون هم انسان‌های قدرتمندی هستن، هر کی بیشتر به یاد اونها کنه احساس قدرت میکنه. مثال اعلای اون روزه سید الشهدا و عزاداری برای سید الشهدا است. چرا همه عزاداران سید الشهدا احساس قدرت میکنن نه احساس غم؟ دیدید از دستای عزاداری رو؟
بله
تو تبریز دیدید این مثلا چوب میگیرن یا مثلا شمشیر دستشون میگیرن، این جستشون رو دیدید، این حرکتی که انجام میدن. آقا شما عزادارید، اربابتون رو زدن، چرا شما نمیافتید رو زمین؟
یا حتی مدل زنجیر زدنشون، مدل سینه زدنشون، علم بلند کردنشون،
نوح خوندنشون، علم بلند کردنشون، طبل زدنشون. طبل مال نیروهای نظامیه، این داره تو دسته میزنه. آقا ما نفهمیدیم شما بلی نی بزنی الان طبل میزنی چرا؟ میگه من دارم از حسین، احسن، حماسه است، من دارم از حسین قدرت میگیرم. بزرگترین مصیبت ابا عبدالله حسین وقتی شد که ابوالفضلش به زمین افتاد. حالا ببین مردم چجوری دارن از ابوالفضل صحبت میکنن، یه ذره ضعف توشون هست؟ خدا شاهده این مردم محب ابا عبدالله حسین اگر از ذکر سید الشهدا قدرت دریافت نمی کردن، غم سید الشهدا رو هم کنار می زاشتن، می گفتن اذیت می شیم، چقدر شکست ما رو به رخمون می کشی، چقدر داری ما رو یادآوری می کنی برامون که ارباب ما رو زدن، بس دیگه افسرده شدیم. چرا افسرده نمی شد؟ چرا همه علائم در عزاداری و یاد شهیدان قدرته؟
بزرگت میکنه.
بله
قد میکشی.
این واقعا هست، یاد شهیدان انسان رو به اصلی ترین شاخص دینداری نزدیک میکنه و انرژی میده به آدم و خستگی آدم رو برطرف میکنه، کسالت انسان رو برطرف میکنه، ترس رو از آدم. شما یه آدمی رو میبینی که نترسیده، با مرگ بازی کرده. مرگ اگر مرد از کن نزد من آی تا در آغوشش بگیرم
تنگ.
باورش نمیشه، آدم نگاه میکنه، چشم اینو نگاه میکنه، بدنشو نگاه میکنه، آقا تو واقعا بازی میکنن با کل دنیا، کره زمین براشون توپ فوتبال انگار.
از این بر مرگ رو به بازی میگیرن،
مرگ رو به بازی میگیرن. خب این قدرت رو چجوری شما میخوای منتقل کنی؟ تقریبا هیچ راه دیگه نداره. و این نوحه های حماسی، آهنگ حماسی و اون شعر حماسی که مثلا فردوسی میگه، اینها تحت تاثیر ایناست، نه اینکه این با این آهنگا کسی قوی بشه، با این شعرها کسی قوی بشه، چون داری حکایت از قدرت میکنی. و حضرت امام فلسفه عزاداری سید الشهدا رو چی میفرماید؟ میفرماید ائمه هدا از اول نقشه داشتن. دوستان برن این کلمه نقشه داشتن رو در سخنان امام سرچ کنن، برای زیارت این همه ثواب، برای اشک ریختن اینقدر ثواب، برای زیارت عاشورا خوندن اینقدر ثواب. برای چی؟ برای اینکه از اول نقشه داشتن اهل بیت. بقیه‌اش رو من به تعبیر خودم خلاصه میگم، تا جامعه اسلامی رو قدرتمند کنن. فلسفه یاد سید الشهدا اونها قدرتمند شدن جامعه اسلامی. بعد فرمود هیچ چیزی مثل سید الشهدا نمیتونه این وحدت رو و این قدرت رو ایجاد بکنه. پس دلیل دومش که یاد شهیدان رو زنده بداریم اینه که بابا ملت ها با قهرماناشون زندگی میکنن، نداشته باشن یه قهرمان افسانه ای میسازن. حالا من نمیخوام اسم ببرم از بعضی از قهرمان های افسانه ای شرقی و غربی و اینها، جلسه رو نمیخوام صدشو بیارم پایین. واقعا اینا قهرمانن، یعنی آدم نترس، شجاع، گذشته از این ماجرا.
گفت جامعه بدون قهرمان مردگان متحرکن،
و این قهرمانی رو بچه های ما بطور طبیعی دنبالشن. الکی الکی دیدی ادای قهرمان رو در میارن؟
بله.
یا یه قهرمانی رو بوت خودشون میکنن بهش مینازن، تو فوتبال میاد میگه زد داغونشون کرد، زد مثلا نابودشون کرد، آقا تو رفت گل، گل شد مثلا تو دروازه. تعابیر حماسی فردوسی وار در مورد یه صحنه میکنه. اینا مال طبع انسانه، انسان از ضعف بدش میاد. و شما یه مظهر قدرت پیدا میکنید.
مثلا این قهرمان ها هستن که آرمان های تو رو به تصویر میکشن.
یه مثالی رو، یه نکته ای رو میخوام عرض کنم همینجا. خواهش میکنم از اینایی که یادوار شهدا میگیرن، اینایی که مزار شهدا رو میخوان اطراگین کنن، دعازین کنن، به جای اینکه مثلا از موسیقی نی استفاده کنن، از طبل و موسیقی حماسی استفاده کنن، به جای اینکه هی مجریا برن سرشون رو کج کنن، آی شهدا آی، به جای اینکه این کار بکنن حماسی حرف بزنن، یکم قبل شاهنامه بخونن. این چجوری باید از قهرمان ملی حرف زد؟ چرا ما به شهدا نمیگیم قهرمانان ملی؟ این تعابیر رو به کار ببریم. بعضی ها میخوان حتما کنار مزار شهدا رفتن گریه کنن. نه، اینجور نیست. اگه گریت نمیاد تو وضع طبیعی داری، تو وضع طبیعی داری.
اصلا جلسات شهدای نشاطی درش هست،
نشاط درش هست. بعضی وقتا مجری ها و اداره کنندگان جلسه میخوان اینو انکار کنن، میگه تو مردم و عشقشون رو در نیاریم
یا مجلس نگرفته،
مجلس نگرفته. نه کن آقا، مردم کیف کردن از داشتن این شهید، اون مجلس گرفته. سید و شهدا یه حساب دیگه ای داره. سید و شهدا عشقش در جان ما یک معجزه الهیست.
بله، قصهش فرق میکنه.
اون قصهش فرق میکنه. گاهی برای شهیدان عشق ریختن هم ممکنه، ناممکن نیست، ولی یاد شهیدان همیشه باید باشه. و شما اگر با یاد شهیدان مفتخر شدی، احساس قدرت کردی، این سلامت نفس شما رو میرسونه، ضعفتو برطرف میکنه. نکته سوم، دلیل سوم برای اصرار بر یاد شهیدان این است که ما باور کنیم دشمن داریم، دشمنی که میخواد ما رو بکشه، دستش به ما هم برسه همین بلا سر ما
به خونمون تشنه است،
به خون ما تشنه است،
به معنای واقعی کلمه.
این رو باید باور کرد. ما چند تا شهید باید تو غزه بدیم تا باور کنیم رژیم کودک کش و نسل کش دیگه؟ دادگاه بینون ولی لا هم گفت اینا نسل کشی دارن میکنن دیگه. آقا دیگه اصلا تشکیلات های دنیایی که اینا خیلی توش نفوذ دارن، اونا هم گفتن ما دشمن داریم. من میخوام قسم بخورم به لفظ جلاله الله تبارک و تعالی که بابا امام حسین تو کربلا بیشتر از اینکه بخواد خودشو نشون بده، هرمله رو خواست به ما نشون بده که بابا یه همچین موجوداتی هستن تو دنیا. خدا تو قرآن به پیامبرش میفرماید قسم بخور، بگو به خدا قسم. سر چی؟ سر اینکه بعضی ها سوال میکنن آیا واقعا بعضی از آدمهای بد تا ابد در عذاب جهنم خواهند بود؟ خدا به پیغمبرش میفرماید باور نمیکنن، قسم بخور، بگو به خدا قسم اینجور هست دیگه، قسم آخرشه. چرا هیچکس سوال نمیکنه که واقعا ما تا ابد در بهشت خواهیم بود؟ کسی اینو سوال نمیکنه، میپذیرن اینو، طبیعی میدونن. ولی تا ابد تو جهنمو باور نمیکنن آدما. چرا؟ چون آدما آدمای خوبی ان، مؤمن همه را به کیش خود پندارد، میگه حالا فوقش دو تا گناه کرده. بابا تو میدونی بعضیا خیلی رذلن، آدم باور نمیکنه. شهیدا رو که میبینه آدم باور میکنه، همین شهدای کرمان آدم میبینه باور میکنه. واقعا تو چجوری محاسبه کردی زن و بچه رو اونجوری قتل عام کنی؟ نمونه قصدش بچه افرادی، شهید سلیمانی رو چجوری تونستن اون رذلها مستقیم عمدن با نقشه به قتل برسونن، در حالی که میدونستن شهید سلیمانی شخصا ایستاد داعش و تروریستا رو نابود کرد، تروریستایی که چه جنایت هایی میکردن. ما دشمن داریم، میخواید از دشمن حرف نزنیم، بچه هامونو فریب بدیم، گولشون بزنیم؟ هیچ پدر مادری دوست داره به بچهش دروغ بگه؟ نه، خبری نیست،
همه چی خوبه.
ما قبل از این که به دنیا بیایم دشمنمون آفریده شده، ابلیس. او قبل از بعد او دشمن دین ما که فقط نیست، دشمن دنیای ما هم هست. شما تا از یه دنیایی لذت میبرید، مثلا آقای با خانومش رفته تفریح، رفتن کنار دریا، رفتن یه باغ، یه غذای خوب، یکی هم مهمونی دعوت میکنه، مجانی میشه، چقدر کیف میکنن، تفریح. شیطون نمیتونه اینو ببینه تا یه کاری نکنه، شما زهرتون نشه، این تفریح ولت نمیکنه. اصلا کاری نداره تو شما دین دارید یا بی دین، اون دشمن توه. میگه این چرا باید خوش بگذرونه؟ فقط اینجور نیستش که شما اگر دین نداشته باشی شیطان بگه خب تو از قبیله منی، من طرفدارت شدم. نه نه، اینجور نیست. شیطان در قرآن آمده
او دشمنیشو میکنه. یه جاهایی ما میفهمیم، یه جاهایی نمیفهمیم.
احسن. شیطان تو قرآن آمده که اگه حرفشو بپذیری بهت میگه خاک بر سرت، اینی بری اون ملک، فارسیش میشه خاک بر سر. میگه بیچاره اومدی طرف من، بدبخت، من خودم و خدا میترسم، تو نترسیدی اومدی. و بری اون ملک چرا میگی؟ دوست داشته باش اونو، بالاخره طرفدارته، مریدتو تحویل بگیر. میگه ولکن. رفت به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام. هیچ پیغمبری 1000 سال دیگه تبلیغ نکرده، 950 سال. گفت شما حق به گردن من دارید. من چه حقی به گردن من؟ 950 سال با تو درگیر بودم. گفت اینا رو نفرین کردی، ارحتنی منهم، منو راحت کردی از شر این گناهکار و اون کافرا.
الله اکبر. شیطان گفت؟
شیطان گفت خلاصم کردی. هی باید مراقب بودم اینا اصلا یک ذره تعلق نداره به آدم، به انسان. از اون که هست تا این شیطان‌های انسی که 4 مرتبه بعضی‌هاش توی دوزخ مرتبه‌شون پایین‌تر از شیطانه، از اون بدتر رو زمین داریم که راه میرن. بابا باور کنیم، چه گلایی رو کشتن، کیا رو زدن. این سومین دلیل برای این که یاد شهیدان رو زنده بداریم و بیایم دشمن خودمون رو باور کنیم، یکمی خودمون رو جمع بکنیم. من میخوام کاری که شهدا تو وصیت‌نامه‌شون کردن اینجا
انجام
بده.
یعنی شهادت شهدا ثابت میکند که ما دشمن داریم و اینها به هیچ کسی رحم نخواهند کرد.
اگر همین شهیدان نبودن دستشون به من و شما هم میرسید، با ما هم همینجور برخورد میکردن، کما اینکه داعشی ها ثابت کردن. چه کودکان بیگناه به قتل کشوندن با اون وضع فجیع. خودشون فیلم گرفتن دختر 3 ساله رو به جرم اینکه اسمش فاطمه است، نمیدونم یا زهرا، نمیدونم چی بوده، بستن به نرده، جلوی چشمش پدر و مادرش رو کشتن، سر بریدن، بعد افتخار میکردن به نحوه سر بریدن این دختر بچه 3 ساله. واقعا بعضی اینجوری هم چی باید جز شهادت اینو به ما اثبات بکنه که ما در بیاییم از خیال خام بیرون. یه نکته ای رو شهدا خیلی بهش میپردازن، من اگر این نکته رو بهش نپردازم الان احساس میکنم که شهدا بدشون میاد از من. شما ممکنه بگید آقا این نکته الان جاش نبود و تو برنامه تلویزیونی سمت خدا و باید بریم سمت خدا و چرا میایی تو این موضوعات. شما نمیگی البته، ممکنه بعضی از دوستان بگن. شهدا تو وصیت‌نامه هاشون آمار بنیاد شهید هست، حاجه های رحیمیان، خدا حفظشون کنه،
قبل
بنیاد شهید بودن ایشون میگفتن. پژوهشی در وصیت‌نامه 250,000 شهید، حالا چه تعداد وصیت‌نامه هاشون استحصال شده کاری ندارم، وصیت‌نامه ها رو همه رو جمع کردن. تو هر وصیت‌نامه متوسط 4 مرتبه از سید الشهدا، عاشورا، کربلا صحبت کردن. طبیعیه دیگه.
بله.
ما شهید
الهام بخششون،
الهام بخش احسن، مثلا روبروی شهداست، هر که دارد هوس کربلا بسم الله دارن میرن کربلا و طبیعیه. بعد تو وصیت نامه های شهدا 4 مرتبه متوسط از ولایت فقیه، تبعیت از رهبری، تبعیت از امام حرف زدن. چرا؟ چرا شهیدی که همه چی رو داره میگذاره میره، فدای شما مردم میکنه، چرا اصرار داره از ولی فقیه ما حرف بزنه؟
چقدر این مهمه؟
چرا اینقدر مهمه؟ چرا من هیچ وقت تو سخنرانی هم هیچ وقت از ولی فقیه اونجوری حرف نمیزنم که شهید سلیمانی اونجور حرف میزنه؟
و قسم بخوره؟
و قسم میخوره و میگه اولین چیزی که روز قیامت از اون سوال میکنن اینه که این آقا رو حمایت کردید یا نه؟ چرا؟
و او چی دیده که ما ندیدیم؟
چرا علمای قوم رو مورد خطاب قرار میده و میگه روز قیامت خدا از شما سوال خواهد کرد در حمایتی که از این آقا کردید؟ چرا اینقدر شجاع؟ چون همه چیشو گذاشته رفته چیزی نداره برای از دست دادن. این علامت شجاعتش از ولایت فقیه راحت حرف میزنه، این علامت بصیرتشه، این علامت اینه که چون انسان قدرتمندیه عامل قدرت رو میدونه چیه. عامل قدرت اون پیوندیست که بین امت و امام هست. چرا شهدا کوتاه نمیان؟ از ولی فقیه چرا دم میزنن؟ چون به ولی فقیه چی کار داری؟ وطنم بگو برو. تو اون لحظه های ناب شهدا که باید ببینیم اون لحظه ها رو که اینا به چه حسی میرسیدن وصیت نامه مینوشتن، چرا انقدر تاکید داشتن که دشمنتون رو بشناسید، مقابل دشمن بایستید؟ چرا لطیفترین انسانی که مثل شهید چمران بیسیم چیش میگفت، وسط بیابون داشتیم میرفتیم یه جایی که دشمن میتونست ما رو ببینه و نزدیک بود ما رو بزنه، باید اونجا رو با سرعت میرفتیم، یه دفعه گفت نه صبر کن. من گفتم حتما یه چیز جنگی خیلی مهمیه، وایسادم گفتم بیا عقب رفتم، بعد رفت تو بیابون. حالا ما همه منتظر الان ما رو میبینن، اینجا اصلا پشت خاک ریز نیست، دیدم رفته کنار یه گل صحرایی هست که همش خاره، یه 4 برگ داره، به اون برگاش دست میزنه، دورش میگرده، رنگ زرد قشنگی دارن. یکم با اون مناجات کرد، اومد نشست، گفت حیف نبود از کنار این گل بی تفاوت
صادرت میشدی.
یا شهید سلیمانی که اون عواطف و احساسات عجیب و غریب رو داره، بعد میگه این دشمن نمیذاره من آرام بگیرم بخوابم. اینا چی دارن به ما میگن؟ شهدا یک بصیرت عجیب غریبی داشتن و این حرف بمونه حرف آخر. شهدا برای اینکه جان بدن ما زندگی کنیم، ما آدمای نالایق، من مردم دوست داشتنی خودمون نمیگم، تو مردم افراد ضعیف و بدی مثل منم هستن،
اختیار دارید نفهم.
خب شهدا اصلا نگاه نکردن کی میخواد از این امنیت استفاده کنه، جانشو داد. همه مسئولینی که کمکاری میکنن یک قطره از خون شهیدان نمیتونن جواب بدن روز قیامت قطعا، ولی اون حساب کتاب نکرد، گفت بذار زمین بازی فراهم بشه هر که خودشو نشون بده، من برای امنیت این زمین بازی و امتحان جانم میدم. وقت ما برای یه رأی دادن خصیص باشیم، نه چی به من دادی، چی میخوای بگیری و اینا و اینا. میدید شهدات چه دستگیری های از ما میکنن. انشالله که واقعا بتونیم به قول سردار سلیمانی شهیدانه زندگی کنیم. حالا اون که بحث جلسات قبلمون بود، بتونیم مبلغ شهیدان باشیم
انشالله، و امیدوارم که شرمنده شهدا نباشی انشالله. خیلی ازتون ممنون، خوش گذشت در کنار شما و یاد شهدا. با تمام سرزندگیش یک حیاتی به سمت خدای امروز داد، انشالله همشون شفیع ما باشن و نگاهشون شامل حاله تک تک ما. دعا بفرمایید، انشالله آیات حسن ختام برنامه امروز خواهد بود.
خدای ما و همه علاقمندان به شهادت رو به شهادت برسان.
الهی آمین. انشاءالله. صفحه 564 قرار امروز ماست در سمت خدا، آیات پایانی سوره مبارکه ملک و آیات ابتدایی سوره مبارکه قلم رو بناست تلاوت بکنیم. یک مژده و یک بشارت هم بدم به داوطلبین طرح فرزندان قدیر، زوجهای ناباروری که میخوان از تسهیلات این طرح بهره مند بشن. فردا سه‌شنبه حوالی ظهر انشالله سایت ما باز خواهد شد، دوستان میتونن ثبت نام بکنن و اهالی خوب سمت خدا که میخوان در این کار بسیار بسیار خیر و خداپسندانه سهیم و شریک بشن، از همین امروز میتونن به کانال های ما مراجعه بکنن و انشالله دوستان هدایاشون رو دریافت خواهند کرد که بتونیم کمک بکنیم و این طرح رو انشالله با شکوه هرچه تمامتر در فواصل مختلف انشالله به پایان برسونیم. و امیدوارم لبخندهای سرشار از ذوق و شوق زوجهای جوان که طعم مادر بودن و پدر بودن رو خواهند چشید، گره های بزرگ زندگی تک تک ما رو باز خواهد کرد. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنونم. حجای پناهیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
الله